ریای آبروی ما رو تا نبره ولی همش مال اینه که ابوی مرحومش مقسم بود.
بله
مقسمین
هر دو تا
اونیز دهشه یه مقسم بود.
خیلی خب اونم
درست که دادو حساب کی داشته بود
دیگه همش فکر مادیات اقتصاد
یکی مقسم مال بحرینی بود.
خب
یکی مقسم مال
ایرانی ها. از اول تا آخریشون مقسم بود یا نه؟ از لد الورود مرحوم امام وارد شدن تا آخر شما عکس داری با امام یا نه؟
نه
مادر
اون زمان دوری نبود که
چرا بود؟ زنده نبودی مگه؟
بودم.
یادت میاد؟
من کوچک بودم دیگه. بعد اومد دخل سرده اومده با پدرم حساب کتاب دیگه.
نگفتی از امام پول نگرفتی؟
من گفتم
جو باباش میگرفت از
ها خدا رحمت کنه مرحوم آقای مرعشی یک عبارتی دارن میگن که اهل علم که هر کس هر بچه که به دنیا میاد یک نحوی به دنیا میاد. بچه های اهل علم که به دنیا میاد حالا آزاده شونم میگن کنارشون بود گوتن اینا تا به دنیا دست شد
با خراسان مشهد بگفتن یکی کلمبردار از مؤسسه مالی 4 میلیارد تومان یه سند گرفت ما خونه برو گذاشته 4 میلیارد تومان اختلاس کرد میگه هر کس پیداش بکنه خبر بده. نه اسمش گفتن نه عکسش بود نه عکسش نه اسمش هر کس این اختلاس کرده 4 میلیارد پیدا کرد ما خبر بده.
از مشهد بردی؟
بله مؤسسه مالی از مؤسسه مالی. خب نه عکسش نه اسمش نمیدونم نه اسم مؤسسه مالی نمیشته نه عکس اون نه اسم اون
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. دیروز عرض شد که در 5 امر باید بحث بشود و 5 مسئله باید مورد بررسی قرار بگیرد. امر اول در این بود که از نظر لغت کلمه وطن به چه معناست و این معنا را عرض کردیم که به حسب لغت به همون جای و مکان هست ولی با این اضافه که اطلاق دارد این جای و مکان و خصوصیت خاصی در جای یا مکان اخذ نشده است. قبل از آنی که وارد بحث دوم بشوند یک مقدمه اصولیه‌ای در اینجا بیان کردند و اون این است که ما اگر در شبهات و حکمیه شک بکنیم در شمول اون حکم نسبت به فردی که شک داریم آیا این موضوع مصداق موضوع قرار گرفته است یا خیر واضح است که در اینجا استصحاب بقای اون حکم اولی میکنیم. مثلا از نظر حکم اولی دارد که خداوند تبارک و تعالی حاصل ادله اولی این است که واجب فرموده است بر هر مکلفی 51 رکعت نماز را. یا فرض الله 34 رکعه اون 51 رکعه مجموع مستحبات و واجب یا روایاتی که دیگری که مجموع اینها در حقیقت شارح آیاتی است که به طور کلی امر به صلات فرمودند که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اون روایاتی که دارد ظهر اینقدر مغرب اینقدر عشاء اینقدر صبح اینقدر اونا در حقیقت شرح همین آیه مبارکند. اینجا کلی بیان فرمودن که از طلوع شمس تا غسق لیل باید شخص چی؟ از طلوع شمس تا غسق لیل باید نماز بخواند. اما این نماز چگونه است و چند رکعت هست دیگه در روایات آمده. خب پس نتیجه چی میشود؟ که ما از روایات که متعدد است به طور کل استفاده میکنیم که کل مکلفین یجب علیه تمام، این عام ما. از این عمومات عامی که مستفاده از روایات است به مخصص منفصل خارج شده است مسافر، مسافر از دست تحت این عمومات اولیه خارج است که مسافر بر او واجب نیست صلات تمام، بلکه المسافر و یقصر. اگر در موردی نسبت به فردی تردید کردیم که آیا مسافر هست یا نیست، یعنی در صدق عنوان مخصص درباره فردی شک کردیم، مثلا فردی که به جایی که در اونجا ملک دارد اما استیطان نکرده است، یعنی وطن خودش قرار نداده است، قصد اقامه هم در اونجا ندارد، زیعه و داری هم ندارد، فقط ملکی در اونجا دارد، نمیدانیم به مجرد داشتن ملک وطن صدق میکند یا خیر. خب واضح است که یجب و قصر علی المسافر شامل هر مسافری میشود، اعم از این که اون مسافر به وطن از وطن عبور بکند یا نکند. دلیل خاص وارد شده است که اگر به وطن کسی مرور کرد، واضح است که شخصی که به وطن مرور کرد اینجا قطعا باید نماز را چی؟ تمام بخواند. حالا این شخصی که عبور از وطن می کند وقتی به اونجا رسید، اگر وطنیت او قدر متیقن باشد، یعنی هم از نظر لغت وطن باشد جای او باشد، هم از نظر عرف وطن باشد، هم از نظر شرع وطن باشد، اگر این چنین بود، جامعه جمعی قیودی که در وطن بودن و صدق وطن دخالت دارد باشد، به اینجا رسید، اینجا نمیتونیم بگیم که هم قصر واجب باشد هم تمام، چون شخص یا به هر حال مسافر است یا غیر مسافر، شق سومی نیست. پس این فرد در اینجا که به وطن به معنای قدر متیقن خودش رسیده است، اینجا در حقیقت باز اون المسافر و یقصر تخصیص می‌خورد که به الا مسافری که به وطن برسد. حالا اگر جایی بود که قدر متیقن از وطن در حق او صدق نمی کرد، فرض کنیم یک نخلهی در اونجا دارد که در بعض روایت دارد که این نخله باشد، خب طبق این روایتی که دارد که اگر انسان ملکی در اونجا داشته باشد وطن می شود، ولی بقیه روایات که این رو تایید نمی کردن، با جمع کنیم بین روایت، فرض اینه که اینجا ما شک داریم، به این روایت بخوایم عمل بکنیم وطن است، به روایات دیگری که میگوید باید ملک به اصطلاح باقی یا خانه‌ای داشته باشد، یا میگوید باید مثلا قصد اقامه بکند یا قصد استیطان داشته باشد، به اونا نگاه بکنیم این وطن نیست، پس اینجا شک داریم که آیا رسیدن به مکانی که در اون مکان فقط یک ملک دارد، مال به اصطلاح دارد اما مستقلات ندارد از قبیل خانه و باغ و امثال ذلک، آیا این وطن است یا نه، شک مشکوک است برای ما. چون مشکوک است اینجا باید بگیم استصحاب میکنیم بقای وجوب المسافر و یقصر، چون مسافر که هست، اما نمیدونیم این مسافری که رسیده است به اینجا، رسیدن به چنین امری که مشکوک است در صدق وطن بر او و عدم صدق، آیا قطع میشود عنوان مسافر و این قاطع سفر است یا نیست. اونی که وطن قد به سر به طور قدر متیقن باشد قاطع للسفر، ولی این یکی چون در تحقق وطن ما شک داریم، قطعا شک داریم که قاطع سفر آمده است یا نیامده است. چون شک که در تحققات استصحاب بقایی چی میکنیم آقا، عنوان کونه مسافرن و نتیجتا بر او قصر واجب خواهد بود. این مقدمه اصولیه است که در اینجا بیان فرمودند. پس تفصیل دادن در مورد کل مسافرین یقصر بین این که اون جایی که وطنیت شخص مشکوک باشد یا وطنیت او به نحوی باشد که عرفاً به او وطن گفته نشود ولی به لسان شارع و حکومت شرعیه به او وطن گفته بشود، که اگر مجمل شد عنوان صدق وطن یا تعارض روایات شد در تحقق وطن، در اونجا ما باید اخذ به قدر متیقن بکنیم و بگیم هازا مسافرون ولکن لا یقصر، چون اون مسافری یقصر که بداند به اصطلاح به وطن برخورد نکرده است و این نمیداند، چون شاید این وطن باشد. پس حالت اولیه که وجوب تمام هست در حق این حاکمه، چون دلیل منفصل که میگفت المسافر و یقصر، باید موضوع او چی بشود؟ آقا احراز بشود. با شک در تحقق موضوع و عدم تحقق آن، همون حکم اولی راجع به این مکلف جاری است و باقی است. حکم اولی نسبت به مکلف وجوب تمامیت بود، ولی در جایی که مشکوک ما این در این جهت است، لذا نسبت به زائد بر قدر متیقن در چنین فرضی ما باید به تمسک به کل مسافرین یقصر و این، بله نسبت به این، و اما زائد بر قدر متیقن که مشکوک باشد باید به المسافر و یقصر تمسک بکنیم. ولی در جایی که مشکوک ما این باشد که آیا این وطن از حقیقتا وطن است یا اینکه نه وطن نیست، این میفرمایند دیگه ربطی به ما نحنوفی پیدا نمی کند و به کل مسافرین یقصر مربوط نمی شود، برای خاطر اینکه اینجا موضوعا خارج است، چون شما باید احراز بکنید که این مسافر است و شک در اینکه مسافر است یا نه به کل مسافرین یقصر می شود تمسک کرد؟ خیر، نمی شود به عنوان کل مسافرین یقصر تمسک کرد. این مطلب اصولی بود که در اینجا بیان شد. مسئله دوم از مسائلی که مورد بحث است، این مقدمه شد دیگه وارد اون میشویم، این است که میفرمایند آیا حقیقت شرعیه‌ای درباره وطن وجود دارد که شارع مقدس کلمه وطن را از اون معنای لغوی نقل داده باشد و در عرف شرع به یک معنای دیگری به اصطلاح وضع فرموده باشد، یا چنین چیزی نداشته باشیم. حالا یا تصرف شارع به نحوه تصرف در معنای کلمه وطن باشد که میشود حقیقت شرعیه، یا اینکه تصرف شارع به نحو حکومت باشد که در معنای وطن تصرفی نکرده است، در موضوع وطن تصرف فرموده است و توسعه مثلا در موضوع وطن قرار داده است یا تزییق کرده باشد، فرقی نمی کند. خب در این جهت اولا اگر بخوایم این وضع روشن بشود باید روایات وارده در باب رو بخوانیم، ببینیم روایاتی که در باب وطن وارد شده است با اون معنای لغوی چه تفاوتی بینشان هست و در بین خود روایات بعضها معبث چه تفاوتی وجود دارد، تا بعد متوجه بشیم ببینیم آیا اساسا تصرفی در موضوع لغوی شده یا نه، و اگر تصرف شده است به نحو حقیقت شرعیه است که معنای دیگری برای وطن شارع قرار داده است، یا به نحو تصرف در موضوع و به لسان حکومت است. این روشن شدنش وابسته به این است که ما روایات موجوده در باب وطن را بخوانیم. بر اساس استقرایی که فرمودند، فرمان ما چندین طائفه، حدود 5 طائفه از روایات داریم که دلالت این طوائف متعدده از روایات با یکدیگر فرق دارد. حالا طوائف روایات می خوانند. یک طایف از روایات این است که در این روایات به طور کل میزان را این قرار داده اند که اگر محلی منسوب به انسان شد که گفتن مثلا این روستای فلانی است، شهر فلانی است، یا باغ فلانی است، قریه یا زیعه شخص، زیعه منسوب به شخص بشود، این وطن است، که اگر این مقدار از نسبت باشد این وطنه. خب این طایفه از روایات اطلاق داره از این نظر که اگر شهری به انسان نسبت داده شد اون میشود وطن انسان. اطلاق روایت میگیرد اهم از این که در اونجا خانه و زندگی داشته باشد یا نداشته باشد، این در اونجا اقامت داشته باشد یا نداشته باشد، استیطان کرده باشد یا نکرده باشد. از این جهت از این جهات ثلاثه کاملا چی؟ مطلق است. فقط اینه که این بگن مثلا اون شهر شهر فلانی است، مثلا بگن اصفهانی است، کاشانی است، تهرانی است مثلا، خب این که این شخص به این شخص میگوین تهرانی میشود وطن او، ولو در تهران یک متر زمین هم نداشته باشد، ولو در اونجا یک نخله هم نداشته باشد، ولو این که اصلا ندیده باشد اونجا را، یعنی همینقدر اصلا به عنوانی که اصلا به دنیا آمده دیگه بنا ندارد اونجا برود و اصلا اونجا را هم ندیده، در همون صغر سن از همونجا آمده است و اینها، ولی فقط میگن این فلان اهل فلان جاست، کجاییست میگن اهل اونجا. این یک قسم. دوم روایاتی است که قریه ای را، آبادی را به شخص نسبت بدن ولی نه علا اطلاقه. یعنی روایات دارد میگه یک ملکی داشته باشد، یک چیزی در اونجا داشته باشد، ولو شده یک درخت. در صورتی که مثلا به این آقا بگن تهرانی، که این آقا در اونجا یک دانه تاکسی قرازه مثلا داشته باشد، حالا نخله که نیست در اونجا، یک درختی در باغ یک نفری، میگن این درخت گردو مثلا مال اوست، این روستا حالا مثال واقعش بگیم، مثلا یک محلی را نسبت به شخص بدن ولی کن اینجوری نیست که در اونجا هیچی نداشته، یک درخت گردو دارد در اونجا، هر سال میره خلاص اون درخت گردو را چی استفاده میکنه از گردوهاش، ملکی دیگه و چیزی دیگه ای ندارد، این وطن محسوب میشود. ولی اگر فقط صرف نسبت باشد اما چیزی نداشته باشد وطنش نیست. قسم اول از روایات اطلاق داشت، چیزی داشته باشد یا نداشته باشد، ولی اینجا نه، این قید دوم آمده است. طایفه سوم از روایات این است که می‌فرمایند صرف اضافه زیع و غریه به شخص فایده ندارد، صرف این که شخص باز حتی نخل و ملکی هم داشته باشد هم فایده ندارد، دایره مزیق‌تر از این است، باید قصد اقامه کرده باشد، قصد اقامه در اونجا را، که بگن این آقا خلاصه مقیم کدام شهری، بگه فلان شهر، مقیم کدام روستایی، بگه فلان روستا. در اینجا مادامی که قصد اقامه نکرده باشد نمازش باید چی آقا؟ قصرن بخواند. پس وطن به مجرد اسناد قریه یا زیع به این شخص نیست، مضافن بر او اگر ملکی داشت این مهم نیست، قصد اقامه کرد در اونجا فهوه میشد وطن، قصد اقامه نکرد وطن نیست. نه میخوانه روایات را. طایفه چهارم از روایات روایاتی است که میفرماید صرف قصد اقامه هم فایده ندارد، باید استیطان کند. این قید میزانه قریه و زیعه ای که مسند به شخص بشود مع الاستیطان، که به عنوان طلب وطن کردن. دقت کردین آقا. طایفه پنجم که آخرین طایفه هست روایاتی است که میفرمایند علاوه بر اینکه استیطان کرده است 6 ماه هم در اونجا چی بماند. اینا بعضی از آقایان فتوا دادن که 6 ماه در یک جا اگر شخص به قصد توتن ماند، به قصد توتن ماند، اون میشه وطنش. حالا روایات این طوائف رو میخوانیم، اما روایت طایفه اولا یکی صحیحه اسماعیل ابن فضل است، سند میفرمون بسیار سند صحیح و درست. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یوسا صحیح اسماعیل ابن فضل عن الرجل يسافر من ارض الى ارض و انما ينزل غراه و زیعته. امام علیه السلام در جواب می فرمایند خب شخصی است که از سرزمینی به سرزمینی می رود و در این بین و در این اثنا فرود میاد به قریه خودش یا به زیعه خودش، چه بکند؟ امام فرمود اذا نزلت غراک و ارزک فاتم الصلات. هر وقت به آبادی خودت رسید، ببین اینجا آبادی دیگه، امام بیشتر از این که اون آبادی بگن آبادی تو هست چیزی دیگری را در اینجا بیان نفرمودن، بگن زیعه تو، مستقلات تو، باغ، هر جا به باغ خودت رسیدی، هر جا به خانه خودت رسیدی یا ده خودت رسیدی. که میگن ده فلانی؟ موقعی که اسناد بدن اون ده را به این شخص. فاتم الصلات، هر وقت رسید تمام نماز تمام بکن. و اذا كنت في غير ارزك فقصر، اگه در غیر عرضت هستید نماز رو شکسته بخون. این یکی. در روایت دوم باز از بزنتیس از حضرت رضا سلام الله علیه، یخرج عن الرجل یخرج الى زیعتی فیقیم اليوم والیومین والثلاثه، بحث قصد اقامه دیگه نیست. ایو قصر و ام یتم، امام علیه السلام میفهمه یتم مصلاته کل ما اتا زیعتن من زیاعه، هر جا قانون کلی به زیعه خودش از زیاعه یعنی مستقلات خودش به حساب رسید نماز رو تمام بخواند. دیگه بحث نه اقامه آمده است نه قصد استیطان آمده است نه قصد این که به اصطلاح فقط برها زیعه و مستقلاتی باید باشد. روایت سوم که اینا مربوط به طایفه دوم در واقع روایت، قلت لعب الحسن سلام الله علیه موسی بن جعفر سلام الله علیه اخرجو الى زیعتی و منزلی الیها اثنا عشر فرسخا، به زیعه خودم و منزل یعنی فرودگاه خودم میام، اتم صلاتم اقصر. قال علیه السلام اتمه، این در رابطه البته با زیعه خیلی واضح است که نمازش را تمام می کند. اطلاق این روایت اهم از این است که قصد اقامه بکند یا نکند، و اهم از این که زیعه وطنش باشد یا نباشد، یعنی وطن قرار بدهد یا ندهد. روایت سوم از موسی بن جعفر سلام الله علیه عن رجل یسیر الی زیعته علی بریدین او ثلاثه و ممره علی زیاء بنی عمه ای یقصر و یفطر او یتم و یصوم. قال علیه السلام لا یقصر ولا یفطر، در همون زیعه ای که به زیعه خودش برخورد میکنه الی زیعته علی بریدین او ثلاثه، پس در اینجا دیگه باید نماز را چی؟ تمام بخواند و افطارم نباید بکند اگه ماه مبارک رمضان است. روایت دیگر از حضرت رضا سلام الله علیه، سألت رضا سلام الله علیه عن الرجل یخرج الى زیعته فیقیم اليوم والیومین والثلاثه ایتم ام یقصر. قال علیه السلام یتم فیها، یتم فیها. این یک طایفه از روایات که در اینها به هر حال قصد اقامه یا قصد توتن اینا درش نیست. میزان این است که یک زیعه ملکی چیزی باشد که مستند به این شخص بشود. و اما طایفه روایات دوم که اسناد دوم میشه در واقع، چون این روایات در یک جهت بودند ولی با اختلافات مختصر، طایفه دوم یا حالا سوم، روایاتی که دلالت دارد بر این که صرف زیعه و دار میزان ملک باید باشد، دائرش اوسع است از اون قبل، حتما لازم است خانه‌ای داشته باشد، باغی داشته باشد، یک مالی از او در اونجا باشد که باید میکنند. موثقه عمار ابن موسی از مصدق ابن صدقه از عمار ابن موسی روایت میکند، یعنی مصدق ابن صدقه از عمار ابن موسی روایت میکند از حضرت صادق سلام الله علیه. سند روایت سندش توثیق شده است. فر رجل یخرج فی سفر فیمر بقریه له او دار فینزل فیها، خانه ای دارد، قریه ای دارد، به هر حال میره اونجا. امام علیه السلام فرمودن یتم الصلات ولو لم یکن له الا نخلتون واحده، لازم نیست خانه داشته باشد، به هر حال حیاتی داشته باشد و فرود بیاد، نه یک درخت هم داشته باشد کفایت میکند نماز تمام بخواند. ولا یقصر و حق قصر ندارد، ولی یصوم الا اذا حضره الصوم، اگه ماه مبارک برسد باید روزه هاش هم بگیرد و هو فیها.
قبلا داشته بعد کوچ کرده ولی
حالا در مقام جمعش نیستیم، فعلا میخوایم ظاهر ما باشیم. ظاهر روایت ندارد به این که قبلا علاقه میفهم ولو لم یکن له الا نخلتون واحده کفایت میکند. اینا از اهم از این که قبلا بوده و همه چی رو فروخته همین نخله رو نگه داشته که بعید نیست، یا اینکه نه از اول چیزی که در اونجا دار و ندارش همون یک نخله بوده از اول، نه اینکه خانه و ملکی داشته اونا رو فروخته باشه نخلهش نگه داشته باشه. اطلاق داره ظاهر روایت. طایفه دیگر از روایات این است که میگه قصد اقامه باید بکند. روایت از حضرت صادق سلام الله علیه است، عبدالله ابن سنان قال من اتا زیعته، کسی آمد جای مستقلاتش، ثم لم یرد المقام عشرت ایام قصره. پس معلوم شد صرف زیعه داشتن فایده‌ای ندارد، باید قصدش عشرت ایام هم بکند. و ان اراد المقام عشرت ایام اتمه، این دیگه خیلی با اون توائف روایت قبلی کاملا در مقام معارضه است. روایتی دیگر از موسی بن جعفر سلام الله علیه که راوی میگوید قلت لابی الحسن سلام الله علیه ان لی زیعتا دون بغداد فاخرج من الکوفه اريد بغداد، میگه قبل از اینکه به بغداد برسیم اونجا زیعه و باقی داریم، اونجا میخوام برم. فاقیم فی تلک الزیعه اقصر ام اتم، نمازمش قصرا بخونم یا تمام؟ امام علیه السلام فرموده ان لم تنول مقام عشرت ایام فقصر، اگر قصد اقامه عشرت ایام داری تمام. پس معلوم میشه داشتن حتی ملک هم دخالتی ندارد، میزان قصد عشره است. روایت دیگه از صحیحه اسماعیل بن بزیع هست که سوال میکنه از موسی بن جعفر سلام قال سألت عن الرجل یقصر فی زیعته، به عنوان سوال، فقال علیه السلام لا بأس ما لم ینوی المقامه عشرت ایام، بله قصرا بخونه تا وقتی قصد اقامه ندارد. پس در این قبیل روایات عنوان اقامه عشرت ایام را ملاک قرار دادن. طایفه دیگر از روایات روایاتی است که دلالت دارد بر این که باید شخص قصد توتن بکند. چهار تا روایت است که این روایات چهارگانه را علی ابن یقطین از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل می کند. یک قاعده کلیهی مرحوم آقا در بحث روایات دارند و اون اینه که می فهمن اگر راوی واحد باشد، مرویان عن هم واحد باشد، ولو روایت به صورت متعدد رسیده باشد، چون معیار در حجیت خبر را وثوق به صدور می دانند، ما در اینجا بیش از این که یک مرتبه این سوال و جواب واقع شده باشد اطمینان نداریم، لذا همه اینا رو میگیم یک روایت است. لذا ممکن است 50 تا راوی یا بیشتر از یک نفر نقل بکنن که او نقل میکند از یک امام، نه از دو امام مثلا یا سه امام. اینجا با اینکه 50 طریق به این شخص واحد میرسد، همه اینها رو باید بگیم یک روایت است. لذا ایشون میفرمایند بر اساس مبنای ایشان، اینا گرچه 4 تا روایت است که از علی ابن یقطین از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه رسیده است، ولی مجموع این 4 تا روایت می شود یک روایت. در صحیحه‌ای که دارد در مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل می کند از علی ابن یقطین از موسی بن جعفر سلام الله علیه که حضرت فرمودند کل منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه القصر، هر منزلی که یعنی هر فرودگاهی که شخص در اونجا قصد توتن نکند باید نماز شکسته بخواند. خب این ضابط کلیه دیگه، کجا فقط نماز رو تمام میخواند؟ اونجایی که قصد استیطان داشته باشد. این یکی. صحیحه دوم که باز از علی ابن یقطین است از موسی بن جعفر سلام الله علیه، ان رجل یمر ببعض الامصار وله بالمصر دارون ولیس المصر وطنه ایتم صلاته ام یقصر، شخص میره بعضی از شهرها این ور اون ور ولی در اونجا صحبت وطنش نیست، نماز چکار بکند؟ امام فهم یقصر و صلات و سیام ازا مربه، نماز رو باید برحال قصرن بخواند چون صحبت این است که وطن نیست، ولی سل مصر و وطنه. سوم از استبصار است، سأل علی ابن یقطین اول حسن سلام الله علیه عن دار تکون للرجل بمصر اول زیعه فیمر رو بها، به اون خانه یا اون زیعهش مرور میکند. حضرت امکان مما قد سکنه، اگه این دار جوری بود که در اونجا سکونت گزیده بود قبلا اتم فیه الصلات، و امکان مما لم یسکن هو فلیغسه، فقط یک ملک خریده اونجا اما سکونتی در اونجا نداشته از اینجا غسه. چهارم روایت باز علی ابن یقطین از موسی بن جعفر که سوال میکند ان لی زیاعن و منازله بین القریه و القریتین فعل فرسخ و الفرسخان یا و الثلاثه، یعنی دون اربعه فراسخ. قال علیه السلام قاعده کلی کل منزل من منازله که لا تستوطنه فعلیک فیه القصر فیه تقصیر، البته نه به مجردی این که هنوز ثمانیه محقق نشده او مفروغ عن هست. پس بنابراین جایی که وطن قرار گرفت باید انسان تا تمام بخواند، چیزی را که قصد استیطان ندارد ولو ملکش باشد، ولو که حتی مسقط رأسش هم باشد، فایده ای نخواهد داشت. اینم طایفه چهارم از روایات. حالا یک روایت هم که آخرین روایت است، صحیح حماد بن عثمان است از امام صادق علیه السلام، فالرجل یسافر فیمر بمنزل له فی الطریق یتم الصلاة ام یقصر، روایت صحیح حماد بن عثمان. امام علیه السلام میفرما یقصر انما هو المنزل الذی توطنه، اون منزلی که شخص وطن قرار داده است اونجا نماز تمامه، اما نه این منزلی که شخص فقط به هر حال به عنوان آرامش در اونجا رفته است اما کاری به توطن و اینهای او ندارد. و یک روایت دیگر هم باز از اسماعیل ابن بزی هست که در صدر روایت دارد که از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال میکند، سألت و عن الرجل یغسر فی زیعته قال لا بأس ما لم ینوه مقام عشرت ایام الا ان یکون له فیه منزلون یستوطنه، شخص نماز را در زیع و اینهاش به صورت قصر بخواند. حضرت میفرمایند که قصرن بخواند اشکال ندارد، ولی اگر قصد اقامه عشرت ایام کرد نباید قصرن بخواند. یک. دوم، الا ان یکون له فیه منزلون یستوطنه، صرف منزلون فایده ندارد، یستوطنه او باید باشد. اگر استیطان شد نماز رو تمام میخواند و الا نماز او قصرن است. این حاصله روایات وارده در باب. حالا ما باید ببینیم این روایات مختلفه کیفیت جمعشان چجوری است بعد از آنی که اگر به حسب ظاهر بین اینها تعارضی واقع باشد، که واضح است که اینها با یکدیگر مضمونشان مغایر هست. بعضی تمام الملاک را در استیطان قرار دادن، بعضی تمام ملاک را در به اصطلاح نسبت دادن اون شخص اون زیعه یا دار قریه را به شخص دادن ولو اینکه هیچی نباشد، بعضی ملاک را به اینکه یک مالی داشته باشد قرار دادن، در بعضی از روایات میزان را قصد عشرت ایام دادن. اینا به هر حال مفادای روایات یک جور نیست. اساس این روایات بنابراین چه خواهد بود و نتیجه جمع بین روایات چیست ان شاء الله بعد صلی الله علیه و آله.
خب اصلا روز اول میتونه دیگه شامل
بشه به واسه که یعنی